فلیا فسیحی هستم و شما شنونده پادکست پراجکت او هستید. خوشحالم که بعد از یک وقفه نزدیک به 2 ماه، حالا به دلیل مشکلات روز جامعه و حالا جوی که برقرار شده، دوباره اینجا با فصل دوم در خدمتتون هستم. اگر به فصل اول پادکست پروژکتو گوش کرده باشین، اونجا من در مورد خاطره نویسی و هر آنچه که مربوط به این موضوع جذاب هست به صورت کلی صحبت کردم. اینکه اصلا خاطره نویسی چیه، مکانیزمش تو مغز چیه، انواعش چیه، مثال‌های مختلف زدم، فیلم‌های مختلف، کتاب‌های مختلف معرفی کردم، به چند تا زیرشاخه مهمش مثل سفرنامه، زندگی نامه اشاره کردم و در واقع یک کلیت، حالا میشه گفت خلاصه ای از این موضوع خاطره نویسی رو اونجا بیان کردم که اگه علاقه داشته باشین میتونین در فصل اول سایت و البته کست باکس و شنوتو اون قسمت ها رو گوش بدین. حالا در فصل دوم که 10 قسمت براش در نظر گرفتم، تصمیم دارم که در همون راستا، ولی شاید حالا با یک سری موضوعات جذابتر برگردم. برای تم این فصل داستان‌های زندگی نویسنده‌های مشهور رو انتخاب کردم. چرا؟ چون که اولا خب خودم به شخصه به نویسندگی علاقه دارم و یعنی شاید میشه گفت بزرگترین لذت زندگیم نوشتنه و کلن هم همیشه برام داستان زندگی یه نویسنده ها خیلی جذاب بوده. اینکه ببینم چه شکلی اینها اون اثرشون رو شکل دادن، چه سبک زندگیشون چه جوری بوده. بالاخره شما وقتی که به یه کاری علاقه دارین و میخواین اون کار رو حالا به خوبی انجام بدین یا توی اون موضوع موفق بشین، بالاخره آدم هایی رو که قبل از شما بودن و اون کارها رو بالاخره با موفقیت انجام دادن و یک بار مسیر رو رفتن، براتون جذاب میشه و اصلا یکی از شاید کارهای مهمی که آدم باید در مسیر کارش انجام بده اینه که بره اون آدم ها رو بررسی بکنه، حالا به عنوان الگو، نه که حالا عین اونها بیاد کار انجام بده، ولی بالاخره این که آگاهی داشته باشه نسبت به تجربه اونها خیلی مهمه و اصلا شاید یکی از اهدافی که من در این زمینه دارم، به خصوص تو زمینه مهندسی که روی تجربه های حالا آدم های مختلف کار میکنم و حالا درس آموخته هاشون رو، حالا چه از آدم های فنی چه پروژه های فنی، حالا جمع وری میکنم و تشویق میکنم به این که هر کسی حالا این تجربه ها و حالا رموز موفقیتش رو قبل از این که از این دنیا بره در اختیار دیگران قرار بده، شاید همین باشه که ما واقعا وقتی توی کاری میخوایم پا بذاریم، توی مسیری میخوایم حرکت بکنیم، دوباره چرخو از اول اختراع نکنیم، ببینیم که آدم های موفق که به خصوص اطلاعاتشون و حالا زندگی نامه هاشون، خاطراتشون موجوده، چطور کار کردن و چطور اون آثارشون رو خلق کردن و ما میتونیم از اونها ایده بگیریم، با شرایط زندگی خودمون مقایسه بکنیم و راه خودمون رو این وسط بهتر و آسونتر شاید پیدا بکنیم. حالا به هر حال در 10 قسمت آینده به دلایل علاقه شخصی من 10 تا نویسنده معروف رو انتخاب کردم که بر اساس و حالا برای اینم که باز جذاب تر بشه، فیلم هایی رو که در واقع با روش کار به این صورت هست که با معرفی فیلم هایی که بر اساس زندگی این نویسندگان ساخته شده، حالا اون جنبه تجربیاتشون و زندگی نامشون و خاطراتشون و اینها رو مورد بررسی قرار میدیم و معرفیش میکنیم، که امیدوارم که اگر به نویسندگی علاقه داشته باشین این سلسله پادکست ها بهتون کمک بکنه و برین این فیلم ها رو ببینین و ازشون ایده بگیرین. اولین فیلمی که برای قسمت اول انتخاب کردم فیلمی هست به نام The Man Who Invented Christmas، مردی که کریسمس رو اختراع کرد. بسیار فیلم جالبی بود، بسیار فیلم قشنگی بود. یعنی شاید ببینین کلن خب مسیحی ها و حالا خارجی ها بیاییم اینجا بگیم کریسمس رو خیلی چجوری بگم با شکوه و پر سر و صدا همیشه برگزار میکنن، یعنی یک جشن جهانیه که در سراسر دنیا بالاخره همه یه درصد زیادی از مردم جهان این رو میان جشن میگیرن و خب تو هر کشوری بسته به فرهنگ خودشون مراسم های خاص خودشو داره و خب تاریخ مهمیه و یکی کارهایی که میکنن اینه که یه تعدادی از فیلم ها رو معمولاً دوروبر کریسمس میان اصلا اکران میکنن. یه سری فیلم ها اصلا اختصاصاً برای کریسمس ساخته میشه، یعنی اگه شما موضوع کریسمس رو توی گوگل سرچ بکنین شاید یک عالم فیلم میاد که فقط با موضوع کریسمس ساخته شده. حالا چه فیلم های بچه گونه چه فیلم های بزرگ سال، همه تم کریسمس داره. حالا منتها ما خب تو فرهنگ خودمون برای نوروز با اینکه خب یک جشن باستانی هست و خب ایرانی های سراسر جهانمون رو جشن میگیرن و شاید درست ترین تقویم جهانی به لحاظ حالا اون علمی که سال دقیقا در چه ثانیه‌ای تحویل میشه مال حالا تقویم جلالی هست و سال نو ما در واقع درست عینشه، ما اونقدی که اینها به کریسمس و سال نو اهمیت میدن خب ما همچین چیزی نداریم. ولی این فیلم که با تم کریسمسه شاید میشه گفت بهترین فیلم کریسمسی بود که من تا حالا دیدم. یعنی من فیلم کریسمسی زیاد دیدم ولی این اصلا بای فار میشه گفت خیلی با فاصله یکی از بهترین فیلم هایی بود که من تا حالا دیده بودم. این فیلم بر اساس کتابی با همین عنوان ساخته شده که بر اساس زندگی نویسنده مشهور و مطرح، کسی که حتما اسمش به گوشمون خورده و احتمال خیلی خیلی زیاد حداقل یکی از کتاباش رو خوندیم، آقای چارلز دیکنز هست. یعنی یکی از چالش های زندگی وقتی بزرگ می شدم گفتن چارلز بود وقتی کلاس زبان می رفتم. آقای چارلز دیکنز در واقع شخصیت اصلی این فیلم هست و در این فیلم به شکلگیری و در واقع نوشته شدن کتاب معروف سرود کریسمس یا همون کریسمس کارول یا همون اسکروج خودمون میپردازه. کارتون اسکروجو که فکر کنم دیگه همه دیده باشیم دیگه، هر سال کریسمس برنامه کودک میذاشت. در واقع اسم اصلی داستان همین سرود کریسمسه. خب فیلم از اینجا شروع میشه که آقای دیکنز دیگه خیلی معروف شده، کتاب الیور تویستش خیلی سر صدا کرده در حدی که یک تور به قاره آمریکا رفته، اما بعد از اینکه برمیگرده دوچاره حالا چی میگن اون رایترز بلاک میشه که نمیتونسته بنویسه، هیچی به ذهنش نمیرسه، طوری که 16 ماه از اون موقع گذشته چندین تا کار ناموفق داشته. از اون ورم خب به خاطر شهرت و حالا ثروتی که کتابای موفقش براش آورده بودن خود زندگیشو تغییر داده و چند تا بچه داره و خرجش هم زیاده و زنش هم در حال هی بازسازی و خرید و این ور و اون وره. خلاصه اون ایجنتش میاد بهش میگه آقا یه کتاب بالاخره باید بنویسی دیگه، نمیشه که اینطوری همینطوری چند این همه ماه داری بدون چیز، بدون اینکه چیز درست حسابی منتشر کنی زندگی میکنی و با قرض و قوله و اینام نمیشه دیگه، اموراتت نمیگذره. خلاصه میره با ناشرش صحبت میکنه، ناشرم خلاصه صداش در منه که آره سفر آمریکا خیلی خرج داشته و آقا یه چیزی بیا بنویس. اینم خب بالاخره یه غرور خاصی هم داشته، یه ذره باشون سرکله میزنه و اونا هم یه پیش پرداختی بهش میدن بابت یه حالا کتابی که این اصلا نمیدونست عنوانش چیه، نمیدونست داستانش چیه و اینا. حالا نکته که جالبه تو کار آقای دیکنز اینه که خب بسیار به اطرافش دقت میکرده. یکی از کارهایی که میکرده این بوده که خب تو شهر خیلی میگشته، میگفته خود لندن اصلا سرشار از ایده ها و شخصیت ها و ایناست. همینطور که خلاصه شروع میکنه به فکر کردن به این که حالا موضوع کتاب جدیدش این باشه، همینطور دور و اطرافش هم نگاه میکرده. مثلا یه جا یه قصه ای که پرستار بچهش داشته برای بچه هاش تعریف میکرده توجهش رو جلب میکنه، ازش میپرسه این چیه، میگه مثلا این یکی از قصه های محلیه ایرلنده. یا قصه مثلا همین ارواحی که مثلا برای بچه ها تعریف می کرده یه های جرقه حالا خلاقیت براش میشه. یه اتاقی هم داشته مثلا اتاق کارش بوده و چیزی که من خیلی باهاش احساس همدردی می کنم اینه که مدام به طور پیوستهی مزاحمش می شدن. یعنی اینکه بنده خدا یک ثانیه نمیتونسته تمرکز بکنه که این موضوع، در این موضوع من فقط فعلا با آقای دیکنز اشتراک دارم که همین که هی دم به ساعت خلاصه برن و بیان و صدا کنن و نذارن به قول معروف روی کارش تمرکز بکنه. ولی خلاصه با همه این مزاحمت ها و اختلالات توی کارش، همینطور که میچرخیده همینطور خورد خورد اصلا کلن تجربه زندگیش، آدم هایی که دور و برش میدیده، از گارسون توی رستورانی که میرفته تا بچه خواهرش تا نمیدونم پدر خودش، اینها همه در واقع مایه الهام براش میشن و کم کم این داستان شروع میکنه شکل گرفتن. و اول مثلا شخصیت اسکروج رو پیدا میکنه، یه توی جایی که تصادفاً مثلا میره قبرستون یه پیرمردی رو میبینه اونجا. و یک چیزی که جالبه اینجا اینه که میگه که هی فکر میکرده دنبال اسم میگشته، مثلا یه اصب تا زور فقط داشته مثلا اسمای مختلف رو داد میزده که ببینه کدوم اسم شخصیتشه. بعد بهش میگه آقا چی کار داری میکنی، چرا انقدر هی اسمای مختلف چیز میکنی؟ میگه تا اسمش در نیاد شخصیت نمایان نمیشه. و توی فیلم به این شکل نشون میده که اونجایی که مثلا میگه اسکروج، به این نتیجه میرسه که اسم این شخصیتش رو بذاره اسکروج، یهو مثلا اسکروج کاراکتر اسکروج مثلا مثل توی نمایشنامه مثلا نمایان میشه و اون پیرمرد میاد و همین. خلاصه دونه دونه همینطور که اسمای کاراکتراش رو پیدا میکرده در طول این جستجویی که میکنه، مثلا یه جا بانک میره وام بگیره، اون کسی که مثلا بانک داره یهو میشه مثلا تبدیل میشه به شخصیت اون دوست اسکروج که خب مثلا روح، اگه داستانش رو خونده باشین یادتون باشه، میشه روح کریسمس پست، روح کریسمس گذشته و حالا آینده بوده دیگه. یا خلاصه همینطور دونه دونه که میره جلو، همینطور با آدم های دور و ورش و جاهای مختلفی که میرفته این شخصیت ها شکل میگیره. منتها بعد که میاد با ناشر صحبت میکنه که من همچین داستانی میخوام بنویسم در مورد کریسمس، و خب اون زمان هم اصلا کریسمس چیز شده بوده، اصلا یه جوری محجور مونده بوده و دیگه کسی جشن نمی گرفته و کسی به فقرا و اینا کمک نمی کرده و یه جوری مثل حالت لاکچری شده بوده برای کریسمس واسه آدما. این یهو در اثر اتفاقات مختلفی که تو همین هم براش میفته میگه که من میخوام یه همچین داستانی بنویسم که آقا اصلا این روح کریسمس رو در واقع بیام زنده کنم. ولی ناشر باش موافقت نمیکنه، میگه که نه، این اصلا میگه که خب اگه داستان کریسمسی میخوای بنویسی 6 هفته بیشتر تو کریسمس نمونده و ما نمیرسیم اصلا که این داستان رو بیایم تا داستان رو تازه بنویسی و ما بیایم توی تا اون سر روز کریسمس یا کریسمس شب کریسمس که کریسمس ایوه برسونیم کتابو. نقاشیاشو و تصویرگریشو بکنیم و چاپش بکنیم و خلاصه از این داستانای نشر. و اینم بهش برمیخوره و میگه اصلا نمیخوام، خودم چاپش میکنم. خودش میره همین وام میگیره و از این ور و اون ور رو تصویرگر پیدا میکنه و چاپخونه پیدا میکنه و اینه. خلاصه به کمک همون ایجنتش که در واقع دوستش بوده شروع میکنه این کار رو انجام دادن. یه نکته مهم دیگه که لازمه که بگم در پروسه این شکلگیری اثر بازخورد گرفتناش بوده. با اینکه بسیار آدم مغروری بوده، به حرف هیچ کس گوش نمی کرده و کار خودشو می کرده، ولی تک و توک مثلا فصل به فصل که داستانو می نوشته می داده مثلا یکی بخونه. مثلا یه بار میده به همین پرستار بچهش که یه چند تا ایده ازش گرفته بوده، میده اون بخونه نظر بده، میده به همین دوستش که مثلا کار ایجنتش هم بوده بخونه و اونا نظرهایی که بهش میدن با اینکه بهش بر میخوره و میگه شما مثلا مزخرف میگی، نه کی میگه، من نظرم این، من منظورم این بوده، من قصدم فلان بوده و اینا، ولی طی این گفتگوهایی که اینها با هم دیگه میکنن این خودش نشون میده که چطور طرح داستانیش در واقع تکمیل میشه و چطوری از اینها الهام میگیره و ایده میگیره که چطوری در واقع هم در آخرم توی پایان بندیش یه به یه بنبستی خورده بوده نمیتونسته چیزو تموم کنه، کتابو تموم کنه. این بازخورد گرفتن و این گفتگو کردن ها راجب داستان و شخصیت ها با این آدم های مختلف خیلی واسش راه گشا میشه و با اینکه خب خودش هم تک و تا نمینداخته ولی باز هم این کار رو میکرده و نشون میده که چقدر این قضیه بازخورد توی روند شکل‌گیری داستان مهم بوده. و در واقع چیزی که توی این فیلم نشون میده و خیلی جالبه اینه که با این طرح داستانی و این داستانی که شروع میکنه نوشتن در واقع انگار یه سفر خودشناسی خودش میره، چون که در همین حینی که تیکه تیکه فصل به فصل داستان رو مینوشته مثلا خاطرات کودکیش یادش میومده، سرکله ها و چالش هایی که با باباش داشته یادش می اومده، اذیت هایی که تو کودکی شده بوده یادش می اومده و همه اینها می بینیم که کجاهای داستان اثر خودش رو میذاره و در نهایت توی پایان بندیش نتیجه نهایی رو که میخواد بگیره و داستان رو در واقع میخواد ببنده در واقع انگار به یه تحول درونی میرسه که با بخشیدن پدرش در واقع این اتفاق میفته و خیلی قشنگ نشون میده که چطور اینا همه اینگار تیکه های پازل کنار همدیگه قرار میگیره و در نهایتش اون پایان داستان همراه میشه با یا همزمان میشه با اون تحول درونی خودش و خب کتاب رو تموم میکنه و به همون شب کریسمس هم میرسه، به طوری که این کتاب یکی از پرفروشترین کتاب‌های تاریخه و کار بزرگتری که در واقع دیکنز در این داستان انجام میده اینه که اصلا معنی کریسمس رو در واقع عوض میکنه واسه مردم دنیا. یعنی کریسمس از اون حالت یک جشن لاکچری خیلی محدود یهو تبدیل میشه به یک جشن جهانی که توش همه میان در واقع شادی و اون سخاوت و اینها رو با همدیگه شریک میشن و همون سال که اون کتاب چاپ میشه و همه میگن تا صبح کریسمس تمام کپیاش فروخته میشه، در این حد پرفروش بوده و همون باعث میشه که چقدر کمک های مالی به خیریه ها و اینها اون سال زیاد بشه و از اون به بعد هم اصلا این در واقع خودشون میگن دیگه کریسمس سپیریت، روح کریسمس در واقع زنده بشه و در اون زمان حداقل این خیریه ها و بالاخره به فقرا و اینها یه توجه ویژه‌ای بشه. خب گفتم اول داستان که این بر اساس یک کتابی بر اساس همین آقای دیکنز ساخته شده بوده و یه جاهایی هم میگن آیا این به لحاظ تاریخی واقعیت داشته، حالا یه جاهایی تفاوت داشته با آنچه در واقعیت بوده که خب به خاطر حالا اون جنبه دراماتیک و بعضی صحنه ها بالاخره نمایشی و اینا واسه اینکه اون جنبه هنری فیلم بالا بره، ولی در مجموع به لحاظ تاریخی درسته و نویسنده یک کتاب در واقع میخواسته این فرایند خلاقانه شکلگیری این اثر رو نشون بده، اینکه چطور یک نویسنده به این بزرگی میاد یک داستان رو می نویسه، چجوری شخصیت‌هاش رو شکل میده و یه جاهایی هم واقعا به بن‌بست میرسه و با خودش کلنجار میره، با دیگران کلنجار میره. بسیار فیلم جالبیه، من واقعا توصیه میکنم که ببینین، به خصوص اگر به نویسندگی علاقه دارین، به داستان نویسی علاقه دارین. و اصلا من خودم اصلا نظرم کلن راجع به سروت کریسمس عوض شد، چون خب میگم ما که خاطره سالانه داریم از اسکروج و کلن داستان خیلی غم‌انگیزیه و یه ورژنایش هم که اصلا خب با اون چون روح و اینا، مثلا یه دونه فیلمش هست که اصلا جیم کری بازی کرده، یه حالت کارتونی هم داره ولی چند تا شخصیت رو بازی میکنه، اصلا من خوشم نمیاد، خیلی به نظرم ترسناک اومد. ولی وقتی این فیلم رو میبینی اصلا انگار یه معنی واسه آدم، اصلا داستان یه معنی دیگه ای پیدا میکنه و چقدر قشنگه که یک آدمی، یک نویسندهی میاد با یک داستان نسبتاً کوتاه یهو یه همچین اثر جهانی و بزرگی برای حالا همیشه در واقع به جا میذاره. و این موضوع همیشه من رو در مورد نویسندگی خب شگفت زده کرده و یکی از دلایلی هم که واقعا من دوست دارم همینه که آدم بتونه با کلامش، با نوشتش یهو یه چنین اثری به جا بذاره. ممنونم از این که مجددن در فصل دوم همراه من هستین و دوباره تکرار میکنم که این مجموعه 10 قسمت در مورد زندگی نویسندگان معروف. از وقتی که گذاشتید سپاسگزارم. راه های تماس با من هم از طریق سایت ofeliafasihi.com و پیج اینستاگرام ofelia_fasihi هستش. این پادکست رو شما در خود سایت، اپلیکیشن کست باکس و شنوتو هم میتونید بشنوید. ممنونم.